با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ناهوم، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، امروز مطالعه و بررسی این فصل و بنابراین کتاب ناهوم را به پایان خواهیم رساند. در برنامه گذشته گفتیم که خدا توسط ناهوم مجازات شدید شهر نینوا را اعلام کرد و گفت که خدا بر ضد نینوا برخاسته است، چون این شهر به عنوان پایتخت امپراتوری آشور بسیار فاسد شده و با خدا به مخالفت برخواسته است. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. خدا این شهر را مانند یک فاحشه افسونگر می نامد و می گوید که بیشرمی و برهنگی، فساد و تباهی، کثافات و آلودگی این تمدن بزرگ را به نمایش خواهد گذاشت، به طوری که همه دنیا از تعجب و شگفتی به وضعیت آن خیره شود. پایان امپراتوری بزرگ آشور چنین بود. در ناهوم فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: هر که تو را ببیند از تو فرار کرده فریاد خواهد زد، نینوا به کلی ویران شده است، ولی هرگز کسی از سرنوشت تو تأسف نخواهد خورد. به عبارت دیگر خدا می‌گوید: از کجا و چگونه افرادی را پیدا کنم که برای این شهر سوگواری نمایند؟ هیچ کس برای این شهر گریه و زاری نخواهد کرد. هیچ کس برای آن غمگین و اندوهناک نخواهد شد. سوگواری برای آن نخواهد بود. در واقع یک وضعیت بسیار غم‌انگیز و تأسف‌بار است. شخصا به عنوان کشیش تا کنون در طول سالهای خدمتم در مراسم سوگواری زیادی شرکت کردم. یکی از غم‌انگیزترین تجربیات من در این رابطه سوگواری و مراسم کفن و دفن یک پیرمرد مهربان مسیحی بود که همراه با همسرش به علت بیماری او از یک منطقه دیگر به شهر ما آمده بود. همسرش از این دنیا رفت و پس از مدت کوتاهی آن مرد نیز بیمار شد و اغلب در خانه‌اش بستری بود و کم کم مردم او را فراموش کردند. وقتی آن پیرمرد مرد، حدس می‌زدم که بسیاری افراد حتی نام او را به یاد نخواهند داشت. هنگامی که برای برگزاری مراسم کفن و دفن او به قبرستان رفتم، هیچ کس در آنجا نبود و برای من غم‌انگیزترین سوگواری به نظر می رسید. مسئول آن قبرستان را می شناختم و به نزد او رفتم و گفتم کارمندان و کارگران قبرستان را فرا بخواند و با هم این مراسم سوگواری را برگزار خواهیم کرد. او هر فردی را که می توانست در آن زمان کوتاه پیدا کند جمع‌آوری کرد و تعدادی از کارکنان قبرستان به آنجا آمدند. من در آن مراسم پیامی از انجیل نجات بخش عیسی مسیح و پیام امید برای مسیحیان را در میان گذاشتم. بسیار عالی بود که بتوانم بگویم عیسی مسیح برای آمرزش گناهان ما مرد و برای عادل شمردن و بیگناه ساختن ما از مردگان برخاست. اما غم‌انگیز و اندوهناک بود که در یک مراسم سوگواری شرکت کردم که هیچ دوست و آشنایی غیر از من برای به خاک سپردن پیرمردی که از این دنیا رفته بود شرکت نکرده بودند. خدا در این آیه گفته است که هیچ مراسم سوگواری برای شهر نینوا برگزار نخواهد شد و هیچ کس برای آن شهر اشک نخواهد ریخت و اندوهناک نخواهد بود. ناهوم پیشگویی کرد که تمام مردم در آن روز شادمان خواهند شد و شادی می کنند و همین طور نیز شد. زمانی که خدا توسط ناهوم این سخن را گفت، هیچ کس نمی توانست آن را باور کند مگر اینکه به خدا ایمان آورده و کلام او را با ایمان پذیرفته بود، اما در نهایت همانطوری که خدا گفته بود به انجام رسید. در ناهوم فصل 3 آیه 8 می خوانیم: اینه نوا، آیا تو از شهر تپس پایتخت مصر بهتر هستی که آبهای رود نیل از هر طرف آن را در بر گرفته مانند حصاری آن را محافظت می نمود؟ اینه نوا، آیا تو از شهر تپس پایتخت مصر بهتر هستی؟ تا آنجایی که می دانیم شهر نوآمون به عنوان تپس پایتخت بزرگ مصر شناخته شده بود. نویسنده‌ای که چندین کتاب در ارتباط با پیامبرانی که دارای کتاب‌های کوچک در کتاب مقدس هستند نوشته، در کتابی به نام یونس، میکا و ناهوم شهر نوآمون یا تپس را به خوبی توصیف کرده که در اینجا از او نقل قول می‌کنم. شهر نوآمون پایتخت فرعون‌های خاندان سلطنتی 18 تا 20 بودند و به سبک معماری که مانند یونانیان و رومیان بود افتخار می‌کردند. یونانیان آن شهر را دیوسپولیس می‌نامیدند چون بتی شبیه جوپیتر در آنجا عبادت و پرستش می‌شد. این شهر در دو طرف سواحل رود نیل ساخته شده بود. در ساحل شرقی معابد معروف کارناک و لوخر قرار داشت. هومر اولین شاعر یونانی گفته است که در این شهر 100 دروازه وجود داشت. ویرانه‌ها و آثار باستانی بجامانده از آن شهر وسعت زیاد آنجا را آشکار می‌کند. آمون سرور خدایان مصری در آثار باستانی به عنوان بتی دیده می‌شد که دارای یک بدن انسانی و سر یک قوچ می باشد. داوری این شهر دور از خدا و بت‌پرست در کتاب‌های ارمیا فصل 46 آیه 25 و حزقیال فصل 30 آیه 14 الی 16 پیشگویی شده است. نوآمون در میان کانال‌های آبی رود نیل قرار داشت و این رود در واقع به عنوان مکانی برای دفاع از شهر محسوب می شد. اما همچنین وقتی رود نیل طغیان می کرد و سواحل آن مانند دریا پر از آب می شدند، شهر نوآمون را آب فرا می گرفت. عاقبت و سرنوشت نینوا نیز از این نظر بهتر از پایتخت عظیم مصر نبوده است. خدا به مردم شهر نینوا میگوید که شهر تپس یا نوآمون بایستی برای امپراتوری آشور مثال و نمونه‌ای باشد. آشوریان قومی بودند که شهر تپس را که شهری غیر قابل نفوذ به نظر می‌رسید نابود کردند. ظاهراً هیچ کس نمی‌توانست آن شهر را به دست آورد، اما آشوریان موفق شدند که آنجا را تسخیر کرده و نابود کنند. این موضوع باید برای آشوریان مثال و درسی می بود. خدا شهر تپس را داوری و مجازات کرده بود و در اینجا به این واقعیت اشاره نموده که شهر نینوا را نیز داوری و مجازات خواهد کرد. امروز نیز حاکمیت خدا از حاکمیت‌های انسانی در این دنیا برتر است و اهداف خود را به پیش می برد و پیروز خواهد شد. شهر تپس که آبهای رود نیل از هر طرف آن را دربر گرفته مانند حصاری آن را محافظت می نمود. به کار بردن کلمه آبها در اینجا نشان دهنده عظمت رود نیل است که وقتی طغیان می کرد مانند دریا به نظر می رسید. آبها از هر سو دیواره های اطراف شهر را فرا می گرفتند. شهر تپس در مکانی ساخته شده بود که هنگام طغیان رودخانه آبها نتوانند به داخل شهر راه یابند و آنجا را پر سازند، بلکه کانالها و آبهای رود نیل یک محافظ طبیعی برای دفاع از شهر را ایجاد می کرد. در نهم فصل 3 آیه 9 می خوانیم: او بر حبشه و تمام سرزمین مصر فرمان می راند و فوت و لیبی متفقین نیرومندش بودند و در مواقع ضروری به یاری او می شتافتند. اینها متحدان و حامیان حکومت مصر و شهر تپس بودند که در اطراف آن قرار داشتند. شهر بزرگ تپس که زمانی پایتخت مصر بود، احساس می کرد که هرگز امکان سقوط برای آن وجود ندارد و در میان صحرا قرار گرفته و رود نیل از هر سو آنجا را محافظت می کرد و در شمال و جنوب این شهر متحدانی بودند که در هنگام حمله دشمنان به مردم این شهر کمک می کردند. چگونه دشمن می توانست به آنان حمله کند؟ اما آشوریان توانستند چنین کنند. آشوریان نیز مانند مصریان تصور می کردند که نینوا پایتخت ایشان غیر قابل نفوذ است. امروزه نیز بعضی از کشورهای دنیا فکر می کنند که با داشتن سلاح‌های اتمی و دیگر امکانات پیشرفته نظامی قادر هستند از خود دفاع کنند. دوست من، وقتی زمان خدا فرا برسد، هر حکومتی شکست خورده و سقوط خواهد نمود. بهترین امکان دفاعی امروز برای ما در محدوده امکانات نظامی و انواع سلاح‌های پیشرفته نیست. بهترین دفاع برای ما امروزه در بازگشت به سوی خدا و پذیرش خداوند زنده و حقیقی در حکومت ما می باشد. تنها خدای نجات دهنده و مدافع ما خدایی است که توسط فداکاری عیسی مسیح حاضر شد به میان ما انسانها بیاید تا ما را از اسارت گناه و شیطان آزاد ساخته و به ما زندگی جاودانی با خودش را هدیه کند. امروزه حکومت‌هایی در دنیا وجود دارند که ظاهراً مسیحی یا خداشناس می باشند. سیاستمداران و رهبران این نوع حکومت‌ها از یک سو خود را معتقد به خدا نشان می‌دهند، ولی گفتار، اعمال و رفتارشان کاملاً آشکار می‌کند که هیچ ارتباط شخصی با خدای زنده و حقیقی ندارند. این جدیدترین نوع ریاکاری است که امروزه نه تنها در جوامع گوناگون، بلکه در میان حاکمین کشورها نیز رواج دارد. آیا خدا به ما اجازه می دهد که چنین رفتاری را ادامه دهیم؟ آیا ما قوم و ملتی متفاوت و خاص برای خدا هستیم؟ فکر نمی کنم که چنین باشد. بهترین دفاع برای ما امروز این است که افرادی را در مقامها و جایگاه حکومت و دولت داشته باشیم که دارای شخصیتی وابسته به خدا باشند، حتی اگر مسیحی نیز نباشند، ولی افرادی متعهد به اخلاقیاتی باشند که در کلام خدا برای هدایت انسانها نوشته شدند. با یقین باید گفت که فقط در این صورت ملت ما ساخته شده و با کمک خدا پیروز خواهد شد. بایستی بگویم که در طول تاریخ نمونه افرادی را در کشورهای گوناگون مشاهده می کنیم که با وجود اینکه مسیحی نبودند، ولی دارای شخصیتی بودند که در اعمال و رفتارشان آنچه در کلام خدا نوشته شده را به انجام می رساندند. آنها به اخلاقیات کلام خدا باور داشتند و در حکومت خیش این روشها و هدایتهای خدا را به انجام می رساندند. دوست عزیز، وقتی ما به خدا بی احترامی کرده و به او اهمیت نداده، شخصیت و اخلاقیاتی مخالف با او را داشته باشیم، مطمئن باشید که خدا نمیتواند به ما به عنوان یک ملت برکت دهد. در ناهم فصل 3 آیه 10 میخوانیم: با وجود این تپ سقوط کرد، دشمنان اهالی آن را به اسارت درآوردند و فرزندانشان را به سنگفرش خیابانها کوبیده کشتند، رهبرانشان را به زنجیر کشیده و آنها را به حکم قرعه بین خودشان تقسیم کرده به خدمت خود درآوردند. این از آنچه که آشوریان بر ضد شهر تپس انجام دادند و اکنون نتیجه و عاقبت کار خود را می‌بینند. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 نوشته شده است: اشتباه نکنید، هیچ کس نمی‌تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. ناهم فصل 3 آیه 11 می گوید: ای نینوا، تو مانند اشخاص مست گیج و مبهوت خواهی شد و پناهگاهی جستجو خواهی کرد تا خود را از چنگ دشمن پنهان کنی. آشوریان سعی خواهند نمود با شرابخوری، شجاعت و جسارت به دست آورند، ولی این کار هیچ کمکی به ایشان نخواهد کرد. در ناهم فصل 3 آیه 12 می خوانیم: تمام قلعه های تو مانند درختان انجیری هستند که میوه هایشان رسیده باشد. وقتی درختان انجیر را تکان دهی، نوبر رسیده های آنها در دهان تکانندگان می افتد. در حیات خانه من درخت انجیری داشتیم. وقتی میوه های آن درخت می رسید، تنها کاری که باید انجام می دادیم یک تکان کوچک بود و ناگهان تمام میوه ها بر روی زمین می ریختند. نهم در اینجا در مورد شهر نینوا همین مثال را زده است. تمام دفاع و نیروی شما همین طور است. در همان لحظه که دشمن بیاید، تمام قدرت شما در هم شکسته خواهد شد. در نهم فصل 3 آیه 13 می خوانیم: سربازانت مثل زنان ضعیف و درمانده می شوند. در مازه های سرزمینت به روی دشمن باز شده به آتش کشیده می شود. در اینجا منظور این است که مردان مانند زنان رفتار می کنند. مردان رفتار زنانه داشتند و یا اینکه می تواند به این نکته نیز اشاره کند که زنان در جایگاه حکومتی قدرت را به دست گرفته بودند. بایستی با صراحت بگویم که به نظر من خدا موافق حرکت امروزی زن سالاری در بعضی از جوامع دنیا نیست. من هنوز باور دارم که جایگاه و مسئولیت اصلی و مهم زن در خانه و خانواده است. احساس می کنم که کلیساها در مسیر اشتباه هستند اگر از خدمت زنان در امور متفاوت کلیسایی استفاده کنند. مخصوصاً خدماتی که به طور واضح در کلام خدا نوشته شده که در مسئولیت مردان می باشند. اولین وظیفه یا خدمت یک زن این نیست که در کلیسا به کودکان یا زنان آموزش دهد، بلکه اولین مسئولیت او این است که در خانه از خانواده‌اش مراقبت کرده و آنان را هدایت و خدمت کند. واقعیت این است که امروز زنان به علت خدمات کلیسایی یا انواع کارها و فعالیت دیگر از خانه و خانواده خیش دور می شوند. به نظر من یک زن فقط زمانی بایستی کار و شغلی داشته باشد که مجبور است به این علت کار کند، چون شوهرش را از دست داده و یا شوهرش قادر به کار کردن نیست. در غیر این صورت من معتقد به کار کردن زنان خارج از خانه و خانواده نمی باشم. می دانم که امروز افراد زیادی با این نظر من موافق نیستند. اما این موضوع را می گویم چون فکر می کنم این واقعیت یکی از دلایل مشکلات اجتماعی و حتی سقوط تمدن امروزی در کشورهای متفاوت دنیا می باشد. در نهم فصل 3 آیه 14 می خوانیم: برای محاصره شدن آماده شو، آب کافی ذخیره کن، قلعه هایت را تقویت نما، خشت های زیادی برای تعمیر دیوارهایت آماده کن، به گودال ها داخل شده گل را با پا بزن و آن را در قالب های خشت سازی بریز. در آخرین لحظه قبل از نابودی شهر، آشوریان تلاش می کردند با ساختن آجرها و تعمیر دیوارها خود را مشغول کنند. در گودال های آب گل ها را پایمال می کردند تا خشت و آجر درست کنند. آبها را در ظرفهایی می جوشاندند و از بالای دیوارها بر سر حمله کنندگان می ریختند، در حالی که متوجه نبودند که دیوارها از پایه به زودی خراب شده و همگی آنان در زیر آوارها و دیوارهای فرو ریخته از بین خواهند رفت. نهم فصل 3 آیه 15 می گوید: ولی بدان که در حین آماده شدن آتش تو را می بلعد و شمشیر تو را قطعه قطعه می کند. دشمن تو را مثل ملخ‌هایی که هرچه بر سر راهشان قرار گیرد می‌خورند خواهند بلعید. هرچند مثل ملخ زیاد شوی، باز هم راه فراری نداری. نهم پیشگویی می‌کند که آنان تلاش خواهند کرد که نیروی خود را افزایش داده و سپاه خود را قوی‌تر کنند، ولی این تلاش بی‌فایده خواهد بود و کمکی به ایشان نخواهد کرد. در نهم فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: تاجران تو که از ستارگان آسمان زیادتر بودند، تو را با ثروت بی حساب پر می کردند، ولی دشمنانت مثل مور و ملخ هجوم آورده، ثروت تو را با خود خواهند برد. درآمد مالی و سرمایه عمومی ایشان هر سال افزایش می یافت، چون تاجران و فروشندگان فعالی بودند، ولی همه این ثروت ها از بین رفته و قدرت اقتصادی آنان شکست خواهد خورد. نهم فصل 3 آیه 17 میگوید: بزرگان و سردارانت مثل ملخ‌هایی هستند که در سرما روی دیوارها دور هم جمع می‌شوند اما همین که آفتاب برمی آید و هوا گرم می شود، پرواز می کنند و نابود می گردند. وقتی زمان شکست ایشان فرارسید، رهبران و حاکمان کشور سعی خواهند کرد که فرار کنند، ولی فقط برای مدت کوتاه موفق به فرار خواهند شد. در نهم فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: ای پادشاه آشور، رهبران سرزمینت در خاک و خون غلطیدند، قوم تو در کوه‌ها پراکنده شدند، دیگر رهبری نمانده که جمعشان کند. رهبران آشوریان به حدی سقوط کرده بودند که دیگر تلاشی برای رهبری و هدایت مردم نمی کردند. امیدوارم سخنان من مورد سوء تفاهم برای شما نشود. من در اینجا درباره سیاست بحث نمی کنم و مطمئنن هیچ یک از احزاب یا دولت‌ها به طور خاص مورد نظر من نمی باشد. هدف من معرفی وضعیت عمومی دنیای امروزی می باشد. بر این باور هستم که یکی از ضعف‌هایی که باعث از هم پاشیدگی و بدتر شدن اوضاع کشورهای متفاوت دنیا می شود، کمبود رهبریت شایسته در سطح ملی، دولتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و به طور کلی اجتماعی می باشد. در همه سطوح جوامع با کمبود رهبران واقعی روبرو هستیم. به نظر می رسد افرادی که دهانی بزرگ داشته و حرفهای فریبنده می زنند، انتخاب و موفق می شوند. افراد ثروتمند و قدرتمند به حاکمیت می رسند و اهداف خیش را به پیش می برند. خدا در اینجا با صراحت گفته است که کمبود رهبریت شایسته همراه با ضعف‌های دیگر که عنوان نمود، عاملی مهم در شکست و سقوط حکومت آشور بوده است، و در اینجا پیام و هشداری برای تمام ملت‌ها است. آنچه خدا در این فصل در ارتباط با آشور بیان نمود، از بسیاری نظرات با اوضاع کشورهای امروزی دنیا هماهنگی دارد. آیا امروز به خدا گوش می‌دهیم؟ آیا پیام او را می‌شنویم؟ نه، هیچ کس را واقعاً نمی‌بینیم که به طور جدی به این هشدارها توجه کرده و اهمیت دهد. و مطمئنن می توان گفت که رهبریت جوامع دنیا کاملا به این پیام ها بی توجه و بی تفاوت هستند. تراژدی و وضعیت تأسف آور دنیای امروزی دوری از خدا و رد نمودن عیسی مسیح، شاهزاده صلح و آرامش، نجات دهنده جهان می باشد. به آخرین سخنان خدا به شهر نینوا گوش دهید. او آن را آنچنان جدی و قطعی بیان نمود که ترسناک و بسیار هشدار دهنده است. در نهم فصل 3 آیه 19 می‌خوانیم: درمانی برای زخم‌هایت پیدا نمی‌شود و جراحت تو عمیق‌تر از آن است که شفا یابد. همه کسانی که از سرنوشت تو با خبر شوند از شادی دست خواهند زد، چون کسی را نمی توان یافت که از ظلم و ستم تو در امان بوده باشد. مردم آشور گناه کردند و مدت‌ها به گناهکاری خیش ادامه دادند. گناهکاری شیوه زندگی آنان شده بود. وقتی مردم به جایگاهی برسند که به طور جدی بگویند خدا در اشتباه است و خدا به شریر اجازه فعالیت داده و هیچ کاری بر ضد شرارت انجام نمی دهد، آنگاه خدا به ایشان میگوید بر میخیزم و اقدام میکنم. دوست من، میتوانید به اطراف خود نگاه کرده و در دنیای امروزی ناعدالتی های زیادی را مشاهده کنید، ولی خدا در مورد آنها کاری انجام میدهد. خدا عادل و با انصاف است. او حتی زمانی که شهر نینوا را نابود کرده و مانند ظرفی شکست، خدای محبت بود. حکومت آشور و قدرت آن از نقشه و صفحه روزگار پاک شد و خدا تمام مسئولیت را برای انجام داوری و مجازات آن حکومت بر عهده گرفته است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب جالب نهم به پایان می‌رسد. امیدوارم پیام‌ها و درس‌های مهم این کتاب برای شما مفید بوده باشند. در برنامه آینده کتاب حبقوق، یکی دیگر از کتاب‌های عهد عتیق، در کتاب مقدس را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. محبت و آرامش خداوند همراه شما باشد.